أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع: لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر. نهمین مسئله از مسائل هفدهگانه که مرحوم محقق در بحث مهر مطرح کرده اند تناسب است که مسئله با فتوای بعضی از علمای اهل سنت دارد. نص خاصی در این مسئله نیست، اختلافی هم بین فقهای شیعه نیست. برخی از فقهای اهل سنت یه فتوایی دادند که اون مرضی محقق و امثال محقق نبود و نیست، لذا این مسئله نهم را مطرح کرده. اشاره مسئله نهم این است که اگر همسر خود را که با او آمیزش کرده است به طلاق عدی طلاق بدهد، با این طلاق بدهد و بعد در همون عده، گرچه رجوع به عده، ازدواج در زمان عده برای غیر شوهر جایز نیست، احتراما لحق الما برای خود زوج جایز است. اگر همسری دارد که با او مساس پیدا کرد، یک، او را طلاق داد، دو، در زمان عده همون طلاق مجدداً عقد کرده است، رجوع کرده است با عقد، سه، و بدون آمیزش بعدی این زن را طلاق داد، مهر تنصیف می شود. این در روایات ما یه همچیزی نیامده و علمای ما هم یه همچیزی فتوا ندادن. برخی از علمای سنت فتوا دادن، لذا علمای شیعه مثل محقق ای رو عنوان کردن و ابطال کردن. بیان ذالک این است که طلاق یا رجعی است یا بائن. طلاق رجعی آن است که شوهر بتواند در زمان عده مراجعه کند بدون عقد جدید. طلاق بائن آن است که برای غیر شوهر در زمان عده طلاق بائن عقد این زن جایز نیست. بعد از انقضای عده برای غیر شوهرش جایز است و برای شوهرش در زمان عده هم عقد جایز است، نه رجوع بلا عقد. در طلاق رجعی رجوع بلا عقد است، در طلاق بائن رجوع محل عقد است. وقتی عقد کرد، این عقد مستعنفی است. در عقد مستعنف اگر آمیزش نکرد و او را طلاق داد، مهر نصف می شود. برخی از علمای سنت گفتند که تمام مهر را باید بدهد، چون این زن قبلا زن این مرد بود و او آمیزش کرد، پس هر گونه طلاقی در بار این نسبت به این زن اعمال بشود، این طلاق بعد از آمیزش است. اگر آمیزش کردید فنصف مفرست و مهر نصف می شود. سر این که فقهای شیعه میگن این مهر نصف نمی شود، برای که هر مهری تابع عقد خودش است. الان اینجا دو تا عقد است. اول عقد بود، این عقد به وسیله طلاق با این رخت بربست. عقد دوم آمد، در این عقد دوم جمیع احکام عقد مستقل بار است. در این عقد دوم این شخص بدون مساس، بدون برخورد، زن همسرش رو طلاق داد. اون میشه این طلاق قبل از آمیزش و قبل از دخول. فرمود مالم توسوه نف نصف ما فرستم نصف مهر است. طلاق باین با طلاق رجعی فرقش این است که در طلاق رجعی زن بدون اینکه عقد جدید بخواهد میتواند مجدداً همسر شوهر باشد و شوهر میتواند در زمان عده به او مراجعه کند و همسر او باشد. در طلاق باین این چنین نیست، حتما عقد مستأنف میخواد، مگر به سه بار برسد که نیاز به محلل دارد و مگر نیاز به نه بار برسد که دیگه حرام ابدی است. در طلاق رجعی اگر چون چه این شخص طلاق رجوع کرد بعد دوباره خواست او را طلاق بدهد، چون یک عقد است و قبلا مساس حاصل شد، دیگه نصف ما فرستم نیست، چون در زمان عده وقتی مراجعه کرد با عقد جدید مراجعه نمی کند، با همون عقد قبلی مراجعه کند. پس اگر قبلا عقدی شد مساسی شد، طلاق قبل از مساس طلاق رو حاصل شد، این دیگه تمام مهر رو باید بدهد و داد. اگر مراجعه کرده است بعد از مراجعه دوباره طلاق داد، این چون عقد مستأنف نیست، این طلاق بعد از آمیزش است، دیگه فنس و فرزدوم نیست، چون این طلاق دوم طلاق رجعی است و این رجعت با عقد جدید نیامده، این رجعی همون عقد قبلی است. نه دیگه مهر جدید نیست، مهر جدید هست، اما این حکم نصف و مفرستم نیست. مهر ممکن جدید باشه چون که هست، اما نصف و مفرستم نیست، برای اینکه این عقد جدید نیست، این رجوع جدید نیست و این ادامه همون عقد است، چون در زمان عده بدون عقد مراجعه کرد دیگر. ولی اگر اول عقدی شد بعد مساس حاصل شد بعد طلاق باین رخ داد، بعد در زمان عده طلاق باین با عقد مستأنف او را عقد کرد، این عقد جدید است دیگر، چون عقد جدید است حکم جدید دارد. اگر در این عقد جدید آمیزشی صورت نگرفت، فهمیشه اگر مشمول آیه سوره مبارکه بقره است که فرمود اگر طلاق دادید و آمیزش نشد فنصف اون فرستو، این مهر دوم تنصیف می شود نه مهر اول. ولی در باره طلاق رجعی مهر دوم تنصیف نمی شود، برای اینکه این ادامه همان است که قبلا آمیزش شده بود و اون بزرگواری که گفت آمیز طلاق نصف می شود، در بعض مواره در طلاق با این نصف نمی شود برای اینکه این قبلا آمیزش شده بود، این تام نیست، برای اینکه یه عقد جدید است. لکل عقد حکم آخر، نص خاصی در این مسئله نیست، ولی مطابق با قواعد عامه است. در طلاق رجعی وقتی مرد در زمان عده مراجعه میکند، ادامه همون عقد جدید عقد اول است، ادامه همون زوجیت اول است، چیز دیگر نیست. ولی در طلاق باین برای غیر شوهر که ازدواج در زمان عده مطلقه با اینه که جایز نیست، برای خود شوهر جایز است، برای حفظ ما اگر میگن عده نگه دارید برای اختلاط میاه نشه، اینجا ما خودشه، به تعبیر این فقها ها احتراما لحق ما این شوهر، شارع مقدس اجازه داد که در زمان رجوع عده طلاق رجعی شخص زن با اون همسر عقد کند و در زمان عده هم باشد. بله عقد جدید هست، در رجعی عقد جدید نمیخواد، ادامه همون عقد است، چون این زن طلاق رجعی خصیصش اینه که در زمان عده که این شخص مراجعه میکند به همسر خودش مراجعه بکند. به شارع مقدس به او اجازه داد که در زمان عده بدون عقد مستأنف با او زندگی زن و شوهر داشته باشد. در طلاق بائن احتیاج به عقد مستأنف دارد، در طلاق رجعی محتاج به عقد مستأنف نیست اگر در عده باشد. نه، اگر عده گذشت میشه بیگانه، وقتی بیگانه شد عقدش عقد مستأنف است، حکمش هم نصف مفرز دوم هست. اگر در طلاق دوم عقد دوم طلاق داد بدون مساس، فنصف مفرز دوم دیگه. این اصاره فرع نهم است. نص خاصی هم در مسئله نیست، بین فقهای خاص شیعه اختلافی نیست. بعضی از علمای اهل سنت فتوا دادن که نصف مفرز دوم هست، لذا اینجا ذکر کردن. اصاره مسئله این است که مسئله نهم التاسعه، لو طلقها بائنن، طلاقش طلاق بائن بود، البته قبل از طلاق آمیزش کرد و تمام محرم داد، ثم تزوجها فی عدته، در زمان عده طلاق بائن او را طلاق داد مراجعه کرده است، ثم طلقها قبل الدخول، عقد دوم در زمان عده طلاق اول بود. در زمان عده نمیشه عقد کرد مگر خود شوهر بخواهد عقد مستأنف کند. ثم طلقها بعد از این عقد دوم قبل الدخول، کان للمهره للمرأت نصف المهر، مثل مالم تاسونه فنصف مفرستون. خب این مسئله چون طبق قواعد روشن است، مخالفی هم در مسئله نیست، فقط بعض علمای اهل سنت مخالفت کردن، برهان بر اینکه مهر تنصیف نمی شود دوزه کردن و خاتمه دادن. اما مسئله دهم العاشره، لو وهبته نصف مهرها متاعن ثم طلقها قبل الدخول فله الباقی ولم يرجع عليها بشيء سواء كان المهر دينا او عینا صرفا للعده للهبه الى حقهم من. مسئله دهم این است که همان طوری که زن میتواند تمتعی به متاعی از شوهر داشته باشد که فرمودن اگر این کار کردید فمتعوهن علی الموسعه قدره و علی المقتر قدره، یک مالی شوهر به زن عطا میکند به عنوان متاع، فمتعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره. اگر زن از طرف زن نیمی از مهر به شوهر متاعن بخشوده بشود در قبال اون متاعی که تمتعی که مرد نسبت به زن داشت که فمتعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره، یه همچه احسانی هم زن نسبت به مرد بکند، نیمی از مهر خودش را به شوهر ببخشد. لو وهبته نصف مهرها متاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقی، اگر تمام مهر را حالا یا داد یا نقد است یا جنس است تحویلش نداد، زن نیمی از مهر را قبلا به این مرد بخشید، بعد این مرد قبل از مساس زن را طلاق داد، چون نیمی از مهر را قبلا زن به شوهر داد، الان هیچ سهمی از مهر ندارد. چرا؟ برای که طلاق قبل از آمیزش بود و طلاق قبل از آمیزش زن نیمی از مهر را حق دارد، نیمی دیگر بار شوهر است. و زن قبلا نیمی از مهر را که حق مسلم او بود به شوهر بخشید، الان چیزی از مهر سهم ندارد. برخی ها با این نظر موافق نبودند و نیستند، میگن به این که فرمود نصف و ما فرستم، اون نصف که مشخص نیست کدام است، که تمام ذرات این مهر را که شما ارزیابی کنید، نیمی از این ذره مال شوهر است، مال زن است، نیمی هم ملک متزلزل اوست که اگر طلاق قبل از مساس رخ داد این نیم برگردد. چون نیمی از مهر قبلا به شوهر داده شد و اون نیم هم حق زوج بود هم حق زوجه، این نیمی هم که مونده هم حق زوج است هم حق زوجه، بنابراین مرد نمیتواند تمام این نصفی که موجود است تصاحب کند. چرا؟ برای اینکه اون نصفی که شوهر به او داد، اون نصف زن به او داد، او که معین نبود که اون نصف حق، اون حق مسلم زوج است، که این مشاهده دیگه. اگر چونچه دین باشد تو ذمه باشد این مسئله روشن است، اما اگر عین باشد، یک زمینی را که مهریه اون زن بود، نیمی از این زمین را زن به شوهر برگردوند، این نیمی از زمین که مشخص نیست، اون نیمی که در طرف شرق است یا طرف غربه، که تمام ذرات این زمین را که شما ارزیابی کنید، هر جزئی که شما دست بزنید به عنوان کسر موشا، نصف یک قسم نصفش مال زوج است، نصفش مال زوجه، البته همش مال زوجه است در درجه اول، منتها نصفش به نحو ملک مستقل، نصفش به عنوان ملک متزلزل. و شوهر اگه طلاق قبل از مساس انجام داد، اون هم نصف قبل از نصف این مهر را مالک است، به اون معلوم نیست کدوم نصفه، چون هر ذره ای را که شما ارزیابی کنید کسر مشاع دیگه، یک دوم اون مال زوج است، یک دوم مال زوج، چون مشخص نیست، مرزبندی نشده، زن که نصف را بخشید، کدوم نصف را بخشید؟ نصفی که مونده است، که مال زوج است، کدوم نصف است؟ لذا گفتن به این که زن وقتی نصف مهر را به شوهر داد، این مثل که نصفش تلف شده، و این نصفی که موجود است، نیمی از اون حق زوج است، نیمی از اون حق زوج، برای اینکه خوب تبرئه بشه ذمه زوجه، نیمی از این عینی که باقی مونده است به زوجه، به زوج میپردازد، نیم دیگری که قبلا داده بود، اگر مثلیس مثل قیمیس قیمت، او رو باید بپردازد. اون وقت زوجه نیمی از این مهری که موجود است تصاحب میکند، قیمت یا مثل نیمی از اون مقداری که به زوج داده است میپردازد. این سخن ناسواب است. چرا؟ برای اینکه البته بعد از اینکه مسئله ابرا را ما در عینم جاری بداریم، که داد اگه ذمهش ابرا بکند اینه، چون فرق هبه و ابرا اینه که هبه باید به عین تعلق بگیرد، یه عین خارجی باشد که او رو هبه کنن، ابرا مال ذمه است، اگه کسی دینی در ذمه زید دارد میتواند او رو ابرا کند. ابرا غیر از هبه است، حکم اینا فرق میکند. بنابراین که حکم ابرا همون حکم عین باشد، هبه باشد، در اینجا وقتی زوجه نیمی از مهر را گرفته است، این نیم چون کسر مشاع است، هر جزئی که شما دست بزنید نصفش مال اوست، نصفش مال زوج شوهر، لذا وقتی که طلاق قبل از مشاهد رخ داد، زن وظیفش این است که قیمت یا مثل نیمی که گرفته است به زوج بپردازد و اینی که موجود است نیمی از این را باز به زوج بپردازد که بشه نصف مهر. اون وقت نیمی از این مهری که مونده است مال زوج است. چرا؟ برای اینکه این نصف و فرستم مشخص نیست که این نیمی که باقی است مال زوجه باشد، مال زوج باشد. این را هم برابر قاعده دارن حل میکنن. میفرمان به اینکه لو و هبته، بنابر اینکه ابراهام هبه باشد، چون هبه مخصوص عین است، این اطلاق شامل مسئله اون جایی که مهر دین است در ذمه زوجه است شامل اون هم میشود. برای اینکه هبه گرچه مال عین خارجی است ولی بنابر اینکه توصیه داشته باشد حکم ابرا را هم داشته باشد، بنابراین وهبت شامل ابرا هم می شود. لو وهبت و نصف مهرها به عنوان متاع، چون تمتیع گاهی مال از طرفش شاعن است، بله مشاعن است. لو وهبت و نصف مهرها مشاعن، چون اگه تنصیف بشد که از بحث بیرونی که اگر تنصیف بشه نصف خارجی باشه، تنصیف اگه کسر مشا باشه و امثال ذلک که دیگه نزایی در کار نیست. نصفش رو اگر مشاعن ببخشد کل نصف بهر مال زوج است، این نصفی که مونده است یقینا مال زوج است. لو وهبت و نصف مهرها مشاعن ثم طلقها قبل الدخول فلهو، یعنی برای زوج این مقداری که مونده است خاصتا مال او. چرا؟ چون این مهر تنصیف شده، مشاعن بخشیده نه تنصیف شده، تنصیف نشده مشاعن بخشیده. چون مشاعن بخشیده هر ذره ای که شما دست بزنید نیمی از این مال زوج است نیمی از این مال زوج. حالا که طلاق قبل از مشاهد رخ داد میخوان تفکیک کنن کدام ذره را زوجه به زوج داد، چون مشاعن بخشید نه مفروزن، هر ذره ای را که به دست بش بزنید نیمی مال زوج است نیمی مال زوجه. لذا الان این مقداری که مونده است این مقدار حق زوج نیست. چرا؟ چون نیمی از این حق زوج است که تعلق گرفته. پس هیچ چاره نیست که یک چهارم از مهر که نصف این نصف است شوهر بگیرد، اون وقت اون ربع دیگر را زوجه اگر این مثلیست مثل قیمیست قیمت بپردازد. لو وهبت و نصف مهرها مشاعن ثم طلقها قبل الدخول فله الباقی، که فتوای اصحاب است. ولم یرجع این زوج علیها به شیء، چون نصف ما فرستم را طلب دارد، انم این نصف ما فرستم در دست اوست. سواء کان المهر دینن او اینن، اگر دین باشد که روشن است، اگر اینن باشد حکم همین است. وقتی نیمی از این عین خارجی را نیمی از این زمین را بخشید دیگه نمیشه گفت که این کسر مشاع است و در ذره هر ذره که شما دست بزنید نیمی حق زوج است نیمی حق زوجه، از اون قبیل نیست. وقتی این زمین 10 متر بود یا 100 متر بود، او 5 متر یا 50 متر بخشید، تمام اون زمین با طلاق قبل از مساس ملک زوج می شود. سواء کان المهر دینا او عینا. ما این مسئله رو در باره هبه صادق است، اما اگر دین باشد، چون گفتیم اگر دین باشد سواء کان دینا او عینا، دین که هبه ندارد، که دین فقط ابرا دارد، دین در ذمه زوج است. اگر مهریه در ذمه زوج بود این قابل هبه نیست، هبه عین خارجی است، او موهوب بود عین خارجی باشد. اگر مهر در ذمه زوج است دین است، بخشش او الا ولا بد به ابرا است. بنابر اینکه در اینجا ما حکم ابرا را هم هبه بدانیم، فرقی بین عین و دین نیست. وقتی می توانیم بگوییم سواء کان المهر دینا او عینا، که مسئله هبه را هم توسعه بدیم که ابرا را هم هبه بدانیم. صرفا للهبه الی حق منه، این که گفتیم هبه کرده است، یعنی حق مسلم خود را که در این مهر نصف اوست، این را به زوج بخشید. چون گرچه کل مهر را با عقد مالک می شود، ولی نیمی از این ملک مستقل است، نیمی از این ملک متزلزل. اگر این زوجه نصف مهر را به زوج دا هبه کرد، حکم ابرا هم حکم دین بود، پس نیم از این عین خارجی مال زوج شد، نیم دیگر ملک متزلزل زوج بود، با طلاق قبل از مساس این رو مالک می شود. صرفا للهبه الی حقها منه، که این هبه حکم عین داشته باشد. اجازه بدید امروز چون حالم مناسب نیست، همونطور که فرمودید همین مقدار کافی باشد. الحمدلله.